بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج شیخ حضرت آیت الله رجمای علوی گرگانی، کتاب صلات صلات المراقبات، روز چهارشنبه 28 فروردین ماه 1392 مطابق با ششم جمادی الثانیه 1434.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى يوم الدین. در ادامه حدیث شریفی که حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه به هشام ابن حکم بیان فرمودن، شاگرد فرمودن یا هشام الله به سلاس فقط لطف به، هر کسی که خدا به او اکرام کرد و سه چیز را به او مرحمت کرد بداند به این که خیلی مورد لطف خدا قرار گرفته، بداند که خدا به او عنایت کرده، محبت کرده. ببینیم انشاءالله این ستا رو مهاداریم، انشاءالله داشته باشیم که مشاب سعادت هر کی که داره. یا هشام من اکرمه الله به صلاح فقط لطف به، عقلون یکفیه معونت و هوا، عقلون یکفیه معونت هوا. اول اینکه دارای عقل و خردی باشه که خرجی هوای نفسشو بده. پس معلومش هوای نفس خرجی دست آدم میذاره. از این فرمایش حضرت به دست بیاری هوای نفس خیلی بلا سر آدم میارده، که میگه باید یه عقلی باشه این خرجیاشو جبران کنه. واقعش هم همینطوره، هوای نفس همش برای ما داره خسارت میاره. چشم ما گناه میکنه، گوش ما گناه میکنه، دست ما گناه میکنه، این همه خسارته، این همه تو دیوان ما نوشته میشه، تو فرونده ما نوشته میشه. چون بر حسب فرمایش خدا در قرآنش میفرمون و هیچی رو فروگذار نمی کنه. این آیه شریفه قرآن دیگه، لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصا. بله این آیه است دیگه، لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصا و وجدوا ما عملوا حاضرا. و اگه واقعا این چشم و گوش ما و اعضای بدن ما همه به قول ما، خیلی تشبیه بخواهیم بکنیم، به قول علمای اخلاق میگن هر کدوم عضو انسان قلمی هست که رو صفحه پرونده ما نوشته میشه. یعنی که چشم خودش یه قلمه، دست خودش یه قلمه، پای یه قلمه، این قلم هایی هستن که پرونده ما رو مینویسن. این واقعیت اینطوریه دیگه. خب اینه که حالا نوشتن نبود اینا جبران بشه. چی جبرانش میکنه؟ اینجا اگر طرف عاقل باشه، عقل و دانش، عقل و فهم داشته باشه، خب میشینه پاک میکنه، درست میکنه، تمیزش میکنه، اقلا توبه میکنه، استغفار میکنه، که اقلا به همین صورت معذرت خواهد، پرونده در پیشگاه خدا نره، از خدا بخواد که او را محوش بکنه. ولی زن همش میگن استغفار، الا ادلکم بدائکم و دوائکم قالوا بلا یا رسول الله، خبر ندن مرضتون چیه، دوایتون چیه، چرا؟ فهمون دعایکم و زنوب و دعایکم و الاستغفار. راست، مرض شما گناهتونه، دوای این گناه استغفارتون. خب این بیان حضرت موسی جعفر رو براتون معنا کنم، البته به عقل خودم، ولی قربونشون بشم اونا که دریای علم و کمالن، هزار جور معنا ممکنه داشته باشه. حالا اون چه که ما به اندازه استعداد خود ما میفهمیم از بیان آقا، حضرت چقدر زیبا بیان کرده، کسی خدا به او عقلی داده که خرجی هوای نفسشون میده. باید شلا خیلی تعبیر زیبایی است. تعبیرات آدم واقعا لذت میبره. هر کی خدا به او عقلی داره که معونه هوای نفسشو پرداخت میکنه. عقلون یکفیه معونت و هوا. یک. دوم، و علمون یکفیه معونت جهلهی. باری کلان خدا گاهی به علمی میدهد که به وسیله اون علم خرجی جهلشو از بین میبره. راست میگه. الان شما بزرگان عزیزانی که اینجا درس میخونید، مسائل یاد گرفتید، مسئله یاد بگیرید، فقهتون یاد بگیرید، الان هر هزینه ای که برای مسئله جهلیتون موقع پیش بیاد شما پرداخت میکنید. اگه تو نماز دیگه شکی به وجود بیاد، بلا فاصله میگه خب حالا اینجا شک کردن، تکلیف من چیه؟ مسئله رو تو ذهن شریفتون میاد، میگه شک در مورد فلان باید بنابراین بذارم، کار میکنم بکنم، پا بشی نماز رو نگاه کنید، عمل به جا میارید، سجده سب به جا میارید، اینا همه چیزای جهلیه دیگه، جهل آدمه دیگه. شک یک نوع از شعاتم من الجهل. علم اگه داشته باشید خرجیه این جهلتون میده، دستور شک رو درست میکنه. اما بنده خدایی که بیچاره بنده خدا بلد نیست، شک هم که میکنه خراب نواز شو بیشتر خراب میکنه، نمیدونه چیکار بکنه، همین رو تردد میمونه، خب نمیدونم چیکار بکنم. بعد از اینکه همچی بول خودش ور میکنه، بعد میاد حاجه ها مسئلتان یه همچی پیش آمد که من چه کنم؟ شیطان نواز باطل کردی که ببینید یا آقایی که اینجوریه، یا خانمی که اینطوریه، چیه؟ این در واقع علمی که کفایت معونه جهلشو بکنه نداشتی. پس چقدر خوبه که ما بریم تحصیل علم و کمال بار بیشتر بکنیم. ها این عبارتی که حضرت فرمود چقدر دیوا تبی کنه. فرمود مرحله دوم، و علم یکفیه معونت جهلهی. هر کس خدا به او علمی داد که میتونه هزینه و خرجی جهل و نادانیشو پرداخت کنه. دیگه چی؟ سوم، و قنن یکفیه مخافت الفقر. و خداوند سرمایه او داده که ترس فقرش ازش میگیره. حالا سرمایهش لازم پول نقده؟ نه، ممکنه حال طرف پول نقد هم نداره. پس یه خدا یک کمالی بهش داده که به قول آیون قنای بالقوه است. بعضی هم ممکنه اینجوری هم وضعشون به جوریست، استعداد کاریشون رو طوری درست کردن، کمالاتی دارن که به وسیله اون کمالات فقرشون هم از بین میره، مشکل نداره. حالا یکی دیگه پول دیگه هم داره، یکی دیگه زمین داره، یکی دیگه کشاورزی داره، یکی دیگه درام. حالا کلال خداوند بنای هر کسی رو در یه چیز قرار داده، لزوم نداره قنا فقط در این که پول داشته باشه آدم، نه، همچین چیزی نیست. خدا میفرماید هر کسی را که قنایی به او بده که دیگه خوف فقرش از بین ببره، ترس فقری هم نداشته باشه. این از الطاف الهیه است که به او شامل شده. اینا بیانات حضرت موسی بن جعفر چقدر زیباست. میفرمودن و قنا یکفیه مخافت الفقر. سه چیز خیلی مهمه. یا هشام احذر دنیا و احذر اهلها. از دنیا بترس، بپرهیز، حذر داشته باش، از اهل دنیا حذر داشته باش، خیلی خودت به دنیا سرگرم نکن. یعنی مشکل هم که هست، خیلی هم سخته ول کردن دنیا، خودت خیلی سرگرم دنیا نکن. احذر دنیا و احذر اهلها، فان الناس فیها علی اربعه اصناف. مردم در دنیا چهار دسته هستند: رجل متردی معانق لهوا. یه رجل اینجا میکنی پست، هم اناق معانقه با هوای نفس داره، تشبیه کرده، نمیشه در بغل گرفته، معانقه که انم گردن به گردن گیریه. وضعی آثار اقف پست در که هوای نفسشو تو بغلشونه، اینقدر دنبال هوای نفس که خیلی ها گرفتاری. ولی خدا میگم به شما جسارت نمی کنم، خیلی ها گرفتار هوای نفسی. حضرت میگه رجل پستیست، نگاه میکنی که معانقون لهوا، هوای نفسش میزی که همه اناق مونده و متعلمون مغرنی. کل مزداد علمن ازداد کبرا. یا آقایی که درس داره میخونه، آقایی که درس خانه مقره است، یعنی قرائت میکنه، اهل قرآن، اهل سخن، اهل مطالعه است، اهل کرامه. اما کل مزداد علمن ازداد کبرا، هرچی علمش بالا میاد تکبرش بیشتر میشه. لا اله الا الله. چون روایت هم داره که در علم، در مرحله علم فقط سه مرحله داره: من وصل الى شبر الاول تکبر. علم در مرحله اول سه وجبه، سه تا وجب داره. وجب اول تکبر میاره، من وصل الى شبر الاول تکبر. بعضی تو همین کلاس میمونن، آیو بعضی تو همین کلاس موندن، درس خونده، ملا شده، آمده بالا، ولی تو همین کلاس مونده. اما بعضی ها میرن کلاس دوم. من وصله خود ما یادمونه، ما بچه بودیم دیگه، درس مونده همین که اول درس طلبگیمون. این واقعا فرمایش امام باقر سلام الله علیه واقعیت داشت. ما همچین یه خود چهار تا ضربه یضرب رو یاد گرفته بودیم، چهار تا از این سیقه ها و اینا رو که سرپیمیر بلد بودیم، آره که کنار هر عالمی میشستیم گفتیم اک گفتیم فلان چه سیقه است. این اینقدر از خودمون راضی بودیم، ما بخواستیم یه عالمی رو بگیم ها مثلا معزوم الله ترما. بچه بودیم دیگه، عقل بایی. هم فرموش حضرت من وصل الی شبر الاول تکبر، واقعا اینجور اقاب بادم. اما بعضی از کلاس اول رد میشن میرن کلاس دوم. و من وصل الی شبر ثانی تواضع. هر کس از کلاس اول بره به کلاس دوم، درس خونه به همدلله بالاتر بره، چی میشه؟ تواضع، تواضعش زیاد میشه، فروتنیش زیاد میشه، قربان امام باقر بشن. بعد دیگه سومی و من تواضع وصل الی شبر ثانی، هر که به گام شبر سوم یه وجب سوم برسن، علم انه لا یعلم. الله اینا میرسه به جایی که بگیم چی بلد نیستی که راست میگه دیگه. آدم وقتی دیگه هم کنه دریای معلومات و علمهایی که آدم میبینه، میگه خدای ما چی بلد نیستی که در مقابل مشغولات ما معلومات اقدر داریم که علم انه لا یعلم. حالا واقعیت اینطوری هستا، این فرمایش حضرت آدم لذت میاره. حضرت یه بعضی ها متعلمن مقروعن، یعنی قرائت قرار میکنن، قرائت شده هستن، قرائت یا قرائت کنندن مقرون. اما کلم از داد علمن از داد کبرن یستعلی به قرائته و علمه، از خودشو بالا میبره، استعلا بر خودش قائلن به قرائته و علمه. بر کی مقرش مولا میده؟ الا من هو دونه، بر کسی که یه خود دونه او هست، هی بر خودش استقلاب بالایی میگیره. اینم یه دست از من. و عابدون جاهلون، یه عابدی هست که نگاه اونه اهل عبادته اما جاهله، یستسخر من هو دونه فی عبادته. و عابدون جاهل یستسخر من هو دونه فی عبادت، هر که خود کمتر از عبادت داره اونو کوچک میشمره. یه آدم نیست که من هرچی هستم. یحب ان یعظم و یوقر، دوست داره که همش رو احترامش کنن، تو توبیرش بکنن، تو عزتش بذارن. این سه دسته از این چهار دسته مذمومن دارای صفت هایی که خوندیم. چهارمی که انشالله شما عزیزان جز این چهارمی باشید دیگه، اجازه بدی چهارمی رو دیگه شما بدیم دیگه. چهارم دیگه کدومه؟ وزو بصیر عالم، یه شخص آگاه بینا، عالم عارف به طریق الحق، به 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 عارف به طریق حق، حق رو به دست داده. یحب القیام به، دوست داره که اصلا حق رو برپا بکنه، حرکتی بکنه، خدمت. ولی چه بسا نگاه میکنی نمیتونه، چرا؟ عاجزه یا دیگران نمیذارن. هست موسیم جعفر اشاره کرده، فرمه این آرقون طریق الحق، یحب القیام به، دوست داره، اما چطور؟ فهو عاجزون او مقلوبون، عاجزه، توانشو نداره. یا دیگران بر او پیروز شدن غالب، بله کوی سبقت رو گرفتن از این. ولا یقدر علی القیام، به جوری شده دیگه ولا یقدر علی القیام به ما یعرفه، یا یعرفه تنها بدون هو، هر دو جورش نوشته و نطق بدن. ولا یقدر علی القیام به ما یعرفه او به ما یعرف، قیام نمیتونه بکنه بیچاره، میخواد ولی از دستش بر نمیاد. فهو محزون مقمون به ذالک، همیشه دل گرفته است، غمناکه، ای کاش من زمینه بر من مصائب بود، من میتونستم از این علمم استفاده میکردم، خدمتی بیشتری میکردم، همش دل گرفته است. فهو محزون مقمون به ذالک، برای خاطر این مطلبش ناراحته، اما ناراحت نباش. حضرت میگه این مرد مرد الهیست. فهو امثل اهل زمانه و اوجههم عقلا، این افضل مردم زمانش و این اوجه افراد در عقل، این عقله باری کندان، کسی که بصیر، عالم، عارف، اهل عرفان، اهل کمال، این دسته چهارم. خدا انشاءالله من و شما همه رو انشاءالله جز به این دسته چهارم قرار بده، انشاءالله موفقتان بداره، محبت کنیم، مجلس رو مزید کنه به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. خب دیروز رو گذشته روایاتی را درباره صلات الحاجه قرائت شد، یه اموری را از این لسان اخبار به دست میاد، ناچار این تذکری بدیم برای عزیزان، خوبه برداشتایی که از این روایت ها میشه و نکاتی که تو برنامه های خواندن نماز حاجت هست تذکر بدیم، اثباتن و نفیان، چه کار بکنیم و چه کار نکنیم. چون بعضی ها دیدم کارهایی میکنن که مثلا میبینه غیر اون چی که وارد شده، اونجا جایشی که از جاهاییست که مستحضر باشید که در جواهر به این نکته اشاره کرده، نکته ها قابل توجهی که انسان تو ذهنش داشته باشه اینجاست. اموری که اینجا بیان میشه، الاول صاحب جواب می فرماید که در نماز حاجت میخواهید بخونید یا دعا بخونید، ینبغی الاقتصار فی الاتیان بالفعل و ما لا یخالف ما علم عدم جوازهی من سایر الادله. البته من تعبیر خودم نوشتم با کلام مال صاحب جواهر مطلب، ولی عبارت رو خودم تنظیم کردم در این جهت که آدم میخواد که هایی نماز مستحبی بخونه، نماز حاجت بخونه، باید مواظب باشی یه ما توی نماز حاجتش برنامه ای رو اجرا نکنی که به ادله دیگر مثل اون برنامه من ای صادر شده، مواظب باشی. حالا نگه دیگه نماز میخواد بخونه، نماز حاجت رو نماز مستحبیه دیگه، هر کار کردم نه، چه بسا در بعضی جاها دلیل جداگانه داریم، غیر این موردی که نماز رو بیان میکنه دلیل جداگانه آمده بر من، اینجا بنده اجازه دارم از پیش خودم این کار بکنم، نه شما از خودت دیگه معذرت ما اضافه نکن چیزی رو. حتی من توی این مطالعات اخبارم خیلی معذرت میخوام داشتم مطالعه میکردم، چون روایات مفصل گفتم یه دوره اول ببینم بعد میخوام بیام درس بدم، حالا یه چیزی از اخبار در یه راجی دارم، حالا اگه من ببینم باز در آینده میتونم بخونم. طرف آمد گفت یه عبدالرسول، من اول خودم یه دعای درست کردم، من دعای درست کردم و خودم جا بعد یا ماشاءالله خب خوشخریه هستن خیلی بلد هم دعا، حضرت فرمود دعاتو بذار کنار، اون چی مال خودته بلا خوده، بذار کنار این دعاها رو بخون. حضرت تنده فرمود از خودم درست کردم چیه، ببین دستور چیه ها باری کلا، بعضی چیزا آدم باید واضح باشه دستور رو بینی چیه، من از خودم بلدم، هر خودم بلدم چیه، ببین پیشوایان چی گفتن. مثلا کسی نگاه کنه خوشترانه از پیش خودش در بیاد بگه آقا من بناس یه نماز حاجت چرا دو رکعت بخونم، چهار رکعت بخونم به یک سلام، چه اشکال داره چهار رکعت به یک سلام، چرا وسط سلام بدم، آه یک سلام بخونم بیا. چرا ما سوره ها رو صورت های یک من دو تا سوره بخوام بخونم، حالا دو تا سوره بدون بسم الله بخونم، بسم اللهش هم نمیارم، اشکال داره؟ همونی که شما از خودت پیش خودت بکنی نمیشه. دو تا سوره رو با هم یه جا بخونه، نماز چهار رکعتی تربیعاً بیاره، اینا خب اینا ممنوع در جای دیگه من شده که هر سوره ای را باید با بسم اللهش آورده بشه، مگه اونی که بسم الله نداشته باشه. منظورم که در این چیزا باید مراقبت کنید، در نماز مستحب میخواد بیاری چیزی که در جای دیگه بیان شده که این کار نکنید، این رو در کارتون داخل نکنید. و یم وقل اختصار فل اتیان به فل بیاره به ما لا یخالف، و چیزی که مخالف نباشه، چی که میدانید عدم جوازش از سایر ادله من تربیع و قران بین صورته، دو تا سوره رو به هم مقرون کردن، اگر قران بین صورته رو عام بگیریم، چون بعضی اختلاف نظر دارن که آیا دو تا سوره فقط در نماز فریضه قرانش اشکال داره، در مستحب نیست یا در مستحب هم نمیشه، و قران بین صورته بدون بسمله باشه، اینا مورد بحثه، این کارا رو نکنه، مگر اینکه الا اذا کان فیها دلیل معتبر، اگر اینکه دلیل معتبری در مقابلش بیاد بگه بله این نماز شما با این کیفیت بخوان، چشم. مثلا فرموده اگه آیت الکرسی رو تا هم فی خالدون بخون، چشم. وقتی آمده که تا هم فی خالدون اطاعت میشه، چه اشکالی داره؟ تذکر میدن تا اونجا، ولی اگر نگفتن، ولی واقعا به ذهن مبارکت آمد از نظر استدلالی انتخاب کردی، استنباط کردی که مثلا آیت الکرسی فقط یه آیه اولشه، اگر حساب کردی خب همون اولی هم بخوری که باید بکنی. میخوام بگم اون چی که به نظر مبارک استدلالی منطقی الهی هست همون رو انجام بدید، مگر اینکه اگر بیان خب یا آقا چه اشکالی داره من میخونم تسامح در عدل سنن داریم دیگه، اگه نداری تسامح در عدل سنن مستحبیه دیگه. صاحب جواب میگه نه آجا ببخشم، این آخونده اینجا گل کرده، چرا؟ این آقا لعن تسامح فی عدلت سنن، تسامح در عدل سنن حتی فی مثل ذالک، ادله تسامح اینجا را میگیره، لا یخلو من نظر او منع. سجاد یا آجاد تو رو بگردم این یه ادله تسامح اینجا نمیاد که، ادله تسامح اینجا را میگیره، لا یخلو من نظر او منع فتعمل. چرا؟ چون ادله تسامح در جاییست که بلغه شیعون میرسه، مثلا روایتی آمده نقل شده فلان کار بکن، نمیدونی روایت صحیح و سنده واقعا امام فرموده یا نه ضعیف، این عدل تصابه میاد، این فرمایش امام میاد، من بلغه شیء من الثواب مثلا و عطابه خدا، عدل تصابه چیز که بلغه، حالا من روایت او من الاجماع، اینجا بیا تسامح در عدل سنت میاد، حالا تسامح که آمد چی میشه نتیجه؟ اگه عدل تسامح جاری شد نتیجه از تسامح عدل سنت چیه؟ نتیجه چیه که از دو امر اختلافی که بین علماست که آیا تسامح به عدل سنت فقط ثواب به من میده، همین اون عمل اگر آوردی ثوابت میدن، همین من بلغه شیء من الثواب، اون همینه یعطیه بشتاده میشه، ولو لم یبلغ ولم لم یکن، یا نه علاوه از این که ثوابن مستحب بشن میکنه، این اختلاف بین علماست، یه عده قائل به استحبابن یه عده قائل به ثوابن، فقط میگن مستحب دیگه نیست، اونجور جاها رو میگه، اما چیزی که هیچی وارد نشده از پیش خودت اضافه بکنی اینه دیگه من بلغ نمیگیره که بابا جون از خود در بیاری بگی من بلغ، بیشی من بلغی نداری که اینجا تو از خود در آوردی، که بنابر این اینه که مرحوم صاحب جواهر میگه این حرف ممنوعه، لا یخلو من نظرت ول منعه. پس این یکی از نکاتی بود که تذکر دادی. دوم از ثانی از اخبار قسم دوم نه قسم اول، چون اگه یادتون باشه بنا شد دو قسم کردیم طلب حاجت رو، گفتیم که طلب الحاجه در یه قسمی که فقط نماز دارد مطلقه، مقدمه ای نداره، کیفیت اولش نداره. این یاد باشه اولی گفتی های داره کرد نماز بخونه حاجت بخون. اما قسم دوم، قسم دوم که دیروز من براتون گفتم، نه اون نماز حاجتی که به قول مرحوم شیخ میگفت بندبیل داره، یعنی مقدماتی توش هست. اون قسم دوم که مقدماتی درش هست، کیفیات درش هست، چند تا امر درش اشاره شده که اینا باید آورده بشه، بد نیست. اینا اون چند تا چیه؟ استحباب و اموره. من الصوم فی ثلاثة ایام، یکی از دستورات این بود که سه روز روزه بگیره، اونم به گونه ای روزه بگیرد که سومین روزش به جمعه بخورد. اینم که داشتیم چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، این که از دست رو. ولی اتصال قبل شروع بالعمل، قبل از اینکه میخواد نماز رو بخونه غسل هم داره بکنه، پس معلومه دستور غسل هم هست. ولبس ثوب جدید، حضرت همون لباس نو هم بپوشه، لباس نو بپوشه بره بالا. بعضی روایات ها داره لباسی که تو خونه میپوشه، متعارف ماما یعوله در بعدی روایت داره، اما این روایت داره، یه روایت داره که نه لباس جدید بپوشد، صوب لباس جدید. ثم الصعود الى البيت تحت السماء، دستور دیگر اینه در نماز حاجت که بعد بره بالا پشت بام، بره بالا پشت بام تحت السماء، اونجا این نماز آورده بشه. و رفع الیدین حین الدعاء، وقتی بخواد دست دعا بکنه دستش بلند کنه به این سر طرف آسمان، دستور اینه. و رفع الیدین حین الدعاء و الساق الخد علی الارض، صورتش رو رو زمین بذاره. حالا این صورت گونه های صورت منظوره یا منظور پیشانیه یا منظور همش باشه، خد الارض اینا رو میگن، گونه ها رو میگن خد، ولی شاید این کنایه از مجموع صورت باشه که صورتش رو زمین بذاره، ولی تعبیر به وجه میکنن. ولی اینجور تعبیر اینی که در روایت داره و الصق خدک الارض، خب اگر خدک باشه خب باید این راست و چپ بکنه، الا خب خد اینجوری مگر همینجوری صاف بذاره زمین باید میشه وجه الارض، الا اگه راست خط رو باید راست و چپ بده یا باید چپش رو بذاره، نداره امام کنون طرف بکنه. بعد روشته همون که الست خط کل از، شاید کنایه از هم مجموع صورت باشه. حضرت میهار این هم لازمه کمی که در روایت صفان هست، بلکه از بعضی روایت ها برمیه مثل خبر زراره، در روایتی که زراره دارد حدیث یک در باب 33 از اول بقیت و صلوات، اونجا علاوه از غسل دارد صدقه هم بدهد، معد تصدر به 60 مسکین، 60 فقیر، علا کل مسکینین ساعا به ساع نبی، حتی برای 60 مسکین اگه چیز، اینا همه چیز هست که اسباب حاجت فراهم میکنه، یا 60 مسکین بده. ول اقلاع من از ذنوب، و از گناه هم خودش جدا بکنه، استغفار کنه، از خدا بخواد که گناهاشو ببخشه. همین که در خبر یونس ابن عمار هم به روایت آمده، اونجا هم هستش. حالا بقیه ان شاء الله باشد برای روز شنبه. و صلی الله علی محمد و آله. Bismillahirrahmanirrahim.